جین گری، اولین زنی که به عنوان ملکه انگلستان شناخته شد. دختر نوجوانی که به سمت تخت پادشاهی پرت میشه و بعد از 9 روز تاج و تخت رو از دست میده. داستانی از یک خانواده، کشمکش، جاه طلبی و خیانت درون آن، لاپوشانی و پنهان کردن مرگ پادشاه و در نهایت کشوری که بین دو عقیده مخالف قرار میگیره. سلام. من مایه دلیویان هستم و شما شنونده پادکست جسو هستید. توی هر قسمت یک داستان تعریف میکنم. داستانی که از دل یک تابلوی نقاشی بیرون میاد یا بهتر بگم تابلویی که از یک داستان به وجود اومده. میتونه واقعی باشه، افسانه باشه، پورتری یک شخص خاص باشه و هر چیزی که به نظرم جالب بیاد. قرار نیست بحث تخصصی نقاشی انجام بدم. تخصصی هم در این زمینه ندارم. صرفا داستان و تاریخ و همچنین از جزئیات تابلوها میگیم که بشه با یه دید دیگه به تابلوها نگاه کنیم. که وقتی بهشون نگاه میکنیم بدونیم چی پشتشونه و حواسمون باشه به اون سادگی که همیشه نگاهشون کردیم نیستن. جزئیات ریزی دارن که همون جزئیات بازی رو عوض میکنه، حس تابلو رو تغییر میده و لذت تماشای یک تابلو رو چند برابر میکنه. این قسمت تابلوی اعدام جین گری اثر پول دلاروش. داستان متعلق به خاندان تودور که از سال 1485 تا 1603 بر انگلستان، ولز و ایرلند حکومت می‌کردند. داستان با مریضی پادشاه 15 ساله یعنی ادوارد ششم شروع میشه. تنها پسر هنری هشتم. وقتی هنری میمیره، پسرش ادوارد که تنها 10 سال داشت به پادشاهی میرسه. حالا در سال 1553 در حالی که ادوارد ششم تنها 15 سال داره با مریضی سختی داره مبارزه میکنه. اگه ادوارد از دنیا میرفت خواهر بزرگترش ماری وارث تاج و تخت میشد. ولی دو تا مشکل وجود داشت. یک اینکه زن بود و تا موقع هیچ زنی به عنوان قدرتمندترین فرد کشور شناخته نشده بود. و دو اینکه از لحاظ عقاید مذهبی مخالف همدیگه بودن. ماری کاتولیک بود و ادوارد پروتستان و نمیخواست ادوارد که بعد از او کشور بیفته دست کاتولیک ها و بلخص دست یک زن. و آینده یک کشور به این مریضی پادشاه گره خورده بود. علائم بیماریش اینجوری توصیف شده. تب بالا، سختی در تنفس، سرفه های خلطدار به رنگ سبز و گاه سیاه، شروع ناگهانی زخم های در سطح بدن و بیماری که خیلی سریع داشت پیش میرفت. پزشکان زیادی همون رو دیدن ولی حال پادشاه بهتر نمیشد. اطرافیان پادشاه از مرگ او بسیار میترسیدن چون میدونستن اگر ماری به قدرت برسه اونها توی دستگاه حکومتی کاتولیک اون احتمالاً جایی نخواهند داشت و سوال اینجا بود که با چه کاری میکردن تا از این اتفاق جلوگیری کنن. بین این افراد و این شورای اصلی دور پادشاه نفر اصلی کسی بود به اسم دوک نورث آمبرلند. یه سرباز، فرمانده در جنگ، یک سیاستمدار فوق‌العاده باهوش، مشاور اصلی و فرد قابل اعتماد پادشاه جوان بود و یه جورای قدرت اصلی و پنهان پشت پادشاه بود و اداره کشور دست اون بود. و میدونست اگه ادوارد از دنیا بره مشکل خیلی بزرگی سر راه جایگاهش و آینده کشور قرار میگیره. یه نگاهی بندازیم به شجرنامه خاندان تودور و ببینیم که چه کسایی به جای ادوارد میتونستن پادشاه یا ملکه یک کشور بشن. لینک عکس شجرنامه رو باز کنید. ببینید هنری هفتم 3 تا بچه داشت. هنری هشتم، مارگارت و ماری. اونهایی که قرمز شدن فرزندان هنری هشتمن، یعنی الیزابت، ادوارد و ماری، که اینجا الیزابت و ماری میتونستن جای ادوارد باشن. اونایی که آبی شدن فرزندان مارگارتن که یه جیمز توشون پیداست که پسره، ولی اونم مرده بوده اون زمان. و در سمت راست فرزندان فرانسیس که اینجا فقط جین گری رو نشون داده، ولی دوتا خواهر دیگه هم داشته. پس میبینیم که هر چی که زنده موندن و میتونستن به جای ادوارد بشینن زنن و هیچ مردی برای جانشینی اون از خاندان خودشون وجود نداره. و خب سنت این بود که پادشاه یک کشور مرد باشه. وقتی با این موقعیت روبرو شدن، سوال اولشون این نبود که کدوم یکی از اینا بشه. سوالشون این بود که چیکار کنیم که هیچ کدوم از اینها نشه و راه حل چیه. خود ادوارد هم دوست نداشت یه زن جانشین اون بشه، علل خصوص ماری که کاتولیک بود و باهاش مشکل داشت. ادوارد یه وصیت نامه می نویسه که الان هم موجوده. توی همون خط اول نامه چند بار کلمه مرد رو تکرار میکنه. مرد، مرد، مرد و جانشین مرد. و واضحاً اعلام کرده که میخواد جانشینش یک مرد باشه. امید اولش این بود که خودش پسردار بشه، ولی اینم میسر نشده بود. انتهای نامه وراثت تاج و تخت را از خواهران خودش میگیره و مینویسه که قدرت برسه به پسران دختران فرانسیس. فرانسیس میشد دختر عمه ادوارد و دختران او سه تا بودن: جین گری، کاترین گری و ماری گری. اون زمان هنوز هیچ کدوم از اونها بچه دار نشده بودن و همه نگرانیش این بود که قبل از پسر دار شدن اینها از دنیا بره. پس اعلام میکنه تا زمانی که یکی از اونها پسر دار بشه تخت پادشاهی انگلستان خالی بمونه تا موقع تولد یک پسر. و خب این اتفاق وحشتناکی بود، چه در داخل و چه در خارج کشور. افراد زیادی چشم داشتن به این تخت و این کشور رو وارد یک بحران جدی می‌کرد. ولی همچنان امیدوار بودن که این دخترها سریع‌تر پسردار بشن، واسه همین خیلی زود ازدواج می‌کنن. ماری گری که دختر کوچک خانواده گری بود 8 ساله بود و به عقد یک مرد میانسال در. کاترین دختر دوم 12 ساله بود که ازدواج می‌کنه و دختر بزرگ خانواده یعنی جین گری که اون موقع 15 ساله بود قرار شد با گیلفورد پسر دوک نورثامبرلند ازدواج کنه. پدر جین هنری گری جزو نجیب زاده ها و از دوستان نورثامبرلند بود و این دوستی و نزدیکی باعث شد این ازدواج بین جین و گیلفورد رقم بخوره. و این وصیت پادشاه مبنی بر اینکه پسران خانواده گری بیان به جاش باعث شده بود که نورثامبرلند مصمم‌تر بشه برای این ازدواج و اینکه می‌خواست از طریق پسرش به قدرت نزدیک بمونه. خیلی زود هم تدارک ازدواج رو فراهم می‌کنن و پادشاه اونقدر مریض بود که نتونست حتی توی عروسی اونها شرکت بکنه. جین در سن 11 سالگی میاد به لندن تا زیر نظر بهترین اساتید درس بخونه. و از لحاظ درسی با اینکه سن پایینی داشت ولی درجه تحصیلیش از خواهران پادشاه یعنی الیزابت و ماری هم بیشتر بود. علوم انسانی رو فرا می گرفت و زبانهای لاتین، یونانی، عبری و حتی ایتالیایی رو بلد بود. من این مطالب رو اکثرا از یک مستند به اسم ملکه فراموش شده که سال 2018 ساخته شده آوردم و اگر به جزئیات بیشتری نیاز داشتید میتونید اون مستند رو ببینید. خود جین تمایلی به این ازدواج با گیلفورد نداشت، ولی فشار خانواده و وصیت پادشاه اون رو مجبور به ازدواج میکنه. حال پادشاه نوجوان هی بدتر و بدتر میشد و دیگه امیدی به بهبودی حال اون نداشتن. ولی توی این روزها اتفاق مهمی میفته که سیر اتفاقات بعدی رو رقم میزنه. دو کلمه به وصیت نامه قبلی پادشاه اضافه میشه. توی نسخه اول اشاره شده بود که پسر ماری، پسر کاترین یا پسر جین میتونن حالا به جای پادشاه باشن. اینجا دو کلمه اضافه میشه: پسر جین و یا خودش، خود جین. و واضحاً این امکان به وجود اومده بود که یک زن بشینه روی تخت پادشاهی، چه بقیه خوششون بیاد چه خوششون نیاد. و تنها کاندیدای نشستن روی تخت هم طبق نامه میشد جین گری. کسی که توی 15 سالگی داشت میشد قدرتمندترین فرد کشور، ولی هیچی در مورد اون نمیدونست. دوک نورثامبرلند میدونست که ماری خواهر بزرگ پادشاه با این تصمیم مخالفت میکنه و حتی ممکنه قبل از مرگ پادشاه بخواد اقدامی بکنه. پس وصیت پادشاه رو فعلا مخفی نگه میداره و به کسی چیزی نمیگه. حتی سعی میکنه که ماری رو فریب بده و بکشونتش به دربار و به بهانه دیدن برادر مریضشون رو دستگیر بکنه قبل از اینکه مشکلی ایجاد کنه، ولی خب موفق نمیشه. در 6 جولای 1553 ساعت 8 شب پادشاه از دنیا میره و حالا موقع شروع اتفاقات مهم بعدیه که سرنوشت کشور رو رقم میزن. نورثامبرلند به دنبال تثبیت جایگاهش بود و میخواست جین گری که عروسش بود ملکه انگلستان بشه. اون شب خبر مرگ پادشاه رو اعلام نمی کنن و نه حتی روز بعدش. در 48 ساعت اول بعد از مرگ پادشاه، نورثامبرلند فاز اول نقشه خودش رو به خوبی انجام میده. یعنی حفاظت از برج لندن که مقر فرماندهی و قصر سلطنتی بود و امنیت قصر رو افزایش میده. اسلحه به اندازه کافی در اختیار داشت و از همه مهمتر وصیت پادشاه که دستون بود. افرادی رو هم میفرسته که همچنان دنبال ماری باشن برای دستگیری اون، ولی ماری از یه طریقی که از مرگ پادشاه با خبر میشه و توسط حامیان کاتولیکی خودش پنهان شده بود و فعلا جونش در امان بود. بعد از 48 ساعت افراد سیاسی کشور همه از جانشینی جین گری با خبر بودن، ولی جالبش این بود که خود جین نمیدونست که قرار ملکه بشه. 9 جولای یعنی 3 روز بعد از مرگ پادشاه، نورثامبرلند خودش رو برای فاز دوم نقشش آماده میکنه. اول وقت میفرسته دنبال جین، میگه که خیلی سریع خودش رو برسونه. جین اطلاعی نداشت که چرا فراخونده شده. وقتی میرسه و خبر رو بهش میدن، اولین کلماتی که به زبون میاره این بود که این حق من نیست، وارث به حق این تخت ماریه. در نهایت ولی با حرفهای نورثامبرلند، فشار خانواده و خب طبق وصیت پادشاه قبول میکنه و خودش رو برای فرمان روایی بر انگلستان آماده میکنه. پس 9 جولای میشه روزی که جین به عنوان نخستین ملکه انگلستان معرفی میشه. در حالی که 9 جولای برای ماری روزی بود که مبارزه خودش رو برای تخت پادشاهی آغاز میکنه و در واقع جنگ اصلی بین اون و جین نبود، بین اون و نورثامبرلند بود. اول از همه ماری شروع میکنه به نوشتن نامه و فرستادن اونا به نقاط مختلف کشور، واسه اینکه حامیانی رو برای خودش جمع کنه و توی نامهاش خودش رو ملکه ماری خطاب میکرد. 10 جولای روز اول فرمان روای جین، دوک نورثامبرلند که نقشه هاش تا اینجا اجرا شده بود خودش رو آماده میکنه تا خبر مرگ پادشاه و معرفی جانشین اون رو به مردم بده و جین باید به عنوان اولین ملکه انگلستان در برج لندن که قصر سلطنتی به حساب میومد مستقر میشد. در واقع نورثامبرلند میخواست از طریق ازدواج پسرش با جین پسرش رو پادشاه کنه و به همین خاطر اینقدر مصمم بود در مورد همه چیتون وصیت شاه که مستقیماً اشاره میکرد به ملکه شدن جین به احتمال قوی تحت تأثیر حرفای نورثامبرلند بوده و یه جوری شاه رو متقاعد کرده که اینا رو توی اون حالت مریضی بنویسه. حتی بین مردم این شایعه پخش شده بود که اون پادشاه رو مسموم کرده و چون خودش نمیتونه پادشاه بشه میخواد با این ازدواج به قدرت برسه و این باور کم کم باعث شد که به چهره منفوری بین مردم تبدیل بشه. توی همون روز یعنی 10 جولای نامه‌ای از سمت ماری به دست نورثامبرلند و اون شورای اصلی میرسه که اگر خودشون رو تسلیم کنن ماری اونا رو عفو میکنه و میبخشه، ولی اگه تسلیم نشن با جنگ روبرو خواهند شد. غروب همون روز نامه‌ای رو در جواب ماری میفرستن با امضای جین به عنوان ملکه و حمایت خودشون رو از جین نشون میدن. در انتهای اون روز حتی جین هم مصمم‌تر شده بود و آماده جنگیدن با ماری بود و نمیخواست به این راحتی ها پا پس بکشه. یادمون نره که جین 15 سالشه. صبح 11 جولای روز دوم جین به عنوان ملکه، نورثامبرلند افرادی رو میفرسته توی خیابونها تا از شورش احتمالی حامیان ماری جلوگیری کنن. از یه طرف ارتش بزرگی نداشتن و شروع میکنه به جمع کردن سرباز و نیروی نظامی برای خودش که بتونه از اونا در جنگ احتمالی با ماری استفاده کنه. اما خیلی از مردم تمایلی به جنگیدن برای اونا نداشتن و نورثامبرلند با پیشنهاد حقوق بالا تونست بعضیا رو راضی کنه که واسش بجنگه. در طرف مقابل هم ماری داشت واسه خودش نیرو جمع میکرد و از قضا اوضاع اونجا بهتر پیش میرفت و مردم روستایی و کشاورزان زیادی حاضر بودن برای اون بجنگن و این کاتولیک بودنش خیلی بهش کمک میکرد که بتونه نظر مردم رو به خودش جلب کنه. توی اون روز یک اتفاق غیر منتظره هم میفته. وقتی تاج رو میارن که جین بذاره رو سرش، بهش میگن که یکی هم واسه شوهرش گیلفورد میسازن، ولی اون مخالفت میکنه و میگه که شوهرم یه دوک میمونه و قرار نیست که پادشاه بشه. و این اتفاق به مزاق خیلی ها خوش نمیاد، از جمله نورثامبرلند و خود گیلفورد. کم کم میدید که نقشه ها اونجوری که میخواست پیش نمیره، نه جین به اون سادگی وامی داد و نه ماری اون طرف قضیه دست بردار بود. 12 جولای، روز سوم، جین گری در برج لندن، ماری در کنینگ هال. مشاورین دربار و تمام مقامات دولتی حامی جین و اسلحه‌های واقع در برج لندن هم در اختیار و تحت فرمان او. اما ماری هیچ کدوم رو نداره. نه حمایت افراد مهم و نه اسلحه‌ای برای جنگیدن. خیلی هم کسی شانسی برای ماری قائل نبود. ولی به دو دلیل نیروهای تحت اختیار ماری سریع‌تر و بهتر آماده می‌شدن و جمع می‌شدن. یک، به خاطر اینکه نیروهای محلی بودن و سریعتر همدیگر رو پیدا می‌کردن و کنار هم جمع می‌شدن، و دو، انگار ایمان و باور قوی‌تری به حقانیت ماری داشتن و اون رو مستحق ملکه شدن می‌دونستن. از اون طرف سپاه جین اکثراً به خاطر پولی که بهشون وعده داده شده بود واسش می‌جنگیدن. در 12 جولای ماری یه تصمیم مهم می‌گیره و نیروهاش رو منتقل می‌کنه به جنوب شرق کشور و در یه قلعه به اسم فراملینگهام و غروب 12 جولای میرسن به اونجا. دلیل این کارش این بود که توی اون قلعه آماده سازی نیروها راحت تر بود، توجه کمتری جلب کرد. در صورت حمله بهشون دفاع راحت تر بود اونجا و در کل اون حسی که داشت به عنوان یه ملکه انگار نیاز داشت یه قلعه و یه مقر برای خودش داشته باشه. اتفاقی که در واقعیت داشت می افتاد این بود که با وجود پیشنهاد حقوق بالا از طرف دربار، همچنان در جمع کردن نیرو مشکل داشت نورثامبرلند. ولی اون ور ماجرا حامیان ماری به سرعت داشتن زیاد می شدن و هر ساعتی که می گذشت افراد بیشتری بهش می پیوستن برای جنگیدن و به انتخاب خودشون. مهمترین چیزی که باعث تمایل بیشتر مردم به ماری می شد باورهای مذهبی اون و تقابل ایستادگیش حتی در برابر برادر پادشاهش بود که باعث محبوبیت اون بین مردم کاتولیک میشد. یه جورایی به نماد مبارزه کاتولیکا تبدیل شده بود در انگلستان. داستان این اختلاف بین کاتولیک و پروتستان برمیگرده به دوران هنری 8، یعنی پدر خود ماری و ادوارد. اونجا به خاطر ازدواجی که میخواست بکنه با پاپ به مشکل میخوره و اختلافش با جامعه کاتولیکی آغاز میشه. داستان مفصلی داره که واقعا اینجا فرصتش نیست بگیم و اگر دوست داشتید میتونید سرچ کنید Henry VIII and Break with Rome. توی خود مستند هم یه مقدار توضیح میده در این باره و میتونید اون رو هم نگاه کنید. همون جوری که سپاه ماری در حال افزایش بود، از اونور جین هم در صدد حمله بود و اون شورا پدر جین یعنی هنری گری رو به عنوان فرمانده این حمله انتخاب میکنه. ولی جین به خاطر نگرانی بابت جون پدرش این پیشنهاد رو رد میکنه و از نورثامبرلند میخواد که شخصاً بره و سپاه اون رو فرماندهی کنه. واقعاً هم نورثامبرلند بهترین گزینه بود. هم مهارت و سابقه جنگیدن داشت و پیروز جنگ شده بود. هم خیلی باهوش بود. ولی از یه طرف با رفتنش اوضاع داخل خود قصر سلطنتی ممکن بود از کنترل خارج بشه و کسی که تصمیمات مهم رو میگرفت الان باید ملکه رو رها کنه و بره توی میدون جنگ. نورثامبرلند هم میدونست که ماری توی فراملینگ ها مستقر شده، ولی توی ذهنش ماری خیلی تهدید بزرگی به حساب نمیومد، چون که تمام تجهیزات نظامی، اسلحه ها، نیروی بیشتر، همه اینها در اختیار اون بود و نه ماری، و یه جورایی دست کم میگرفت اون رو. و واقعیت هم همین بود، یعنی همینی که توی ذهن نورثامبرلند بود، واقعا دست بالا رو داشتن اونها و خیلی آماده تر و مجهزتر بودن. روز 13 جولای، چهارمین روز جین به عنوان ملکه، نورثامبرلند حدود 3000 نفر رو آماده میکنه، 2000 سوار نظام و 1000 نفر پیاده. حدود 30 تا توپ هم در اختیار داشت. کشتی‌هایی رو هم در آب گذاشته بود برای جلوگیری از فرار ماری یا حرکتش از داخل آب. 24 ساعت از حضور ماری در فراملینگ هام میگذره و به تدریج اتفاقات داره به نفع ماری رقم میخوره. وقتی میبینه که افرادش چقدر روحیه دارن و چقدر میخوان که واسش بجنگن، باورش به پیروزی بیشتر و بیشتر میشه. این حمایت عجیب مردم حتی باعث ترس بعضی از نجیب‌زاده‌ها شده بود و باعث شده بود که بعضی از اونهایی که تا اون لحظه از جین حمایت میکردن بیان سمت ماری یا در طرف ماری باشن. از این طرفی هم بزرگان هر شهری که اونها واردش میشدن از ترس جون خودشون و با دیدن جمعیت زیاد حامی ماری اعلام میکردن که اونها هم در کنار ماری خواهند ایستاد. روز 14 جولای، روز پنجم، یک سری اختلافات بین اون شورای اصلی در دربار جین میفته. یه تعدادی همچنان حامی اون بودن و یه تعدادی هم از ترس جونشون از اینکه این موقع ماری ملکه بشه در تصمیم خودشون به تردید افتاده بودن و این اختلافات داشت به ضرر جین تموم میشد. روز 15 جولای، ششمین روز جین به عنوان ملکه، نیروهای نورثامبرلند به سمت کمبریج پیشروی میکنن، جایی که باید منتظر میموندن تا بقیه پیاده نظام و توپا بهشون برسن و ملحق بشن. در واقع استراتژی اونها این بود که ماری و نیروهاش رو در فراملینگ هام از دو طرف محاصره بکنن. یه طرف در کمبریج، یه طرف با بستن راه آبی با کشتی‌های حاضر در اونجا. ولی دقیقاً همینجا اتفاقاتی میفته از روی بدشانسی حالا اونها و بدون اینکه اصلا نورثامبرلند با خبر بشه، ورق به سمت ماری برمیگرده. چی میشه؟ ماری توسط یکی از افرادش از کشتی‌های داخل آب با خبر میشه. اتفاق عجیبی که میفته این بود که افراد ماری حوالی غروب میبینن که کشتی‌ها در نزدیکی اورویل هیون لنگر انداختن. یکی از افراد ماری به اسم جرنینگ هام متوجه میشه که خدمه و کاپیتان‌های کشتی‌ها خیلی از شرایط موجود راضی نیستن و خیلی وقته که حقوقی و پولی دریافت نکردن. شروع میکنه با اونا حرف زدن و در این ناباوری متقاعدشون میکنه که از ماری حمایت کنن و 5 تا از 6 تا کشتی که اونجا حاضر بودن با تمام نیروهای داخلش و با تمام اسلحه ها و توپهای داخلش میفته دست ماری و نیروهاش و حالا کنترل ساحل میفته دست ماری و به سرعت همه چی داره به نفع اون میشه. یک شنبه 16 جولای، روز هفتم، اخبار نگران کننده ای به شورای حاضر در برج لندن میرسه. ترس از دست دادن جونشون باعث شده بود که اکثر اونها در حمایت از جین دچار تردید بشن. رهبران محلی در باکینگهام شایر و اکسفورد شایر حمایت خودشون از ماری اعلام کردند. نبود نورثامبرلند در دربار باعث شده بود که کنترل اوضاع از دست جین و اطرافیانش خارج بشه. حالا دیگه همه داشتن فکر میکردن که نکنه طرف ملکه اشتباهی رو گرفتن. لندن داشت خودش رو برای حمله نیروهای ماری آماده میکرد و برج لندن دیگه اون حس امنیت قبلی رو نداشت. فردی به نام سر ادموند پکهام از اعضای سلطنتی ناپدید میشه و هیچ کس ازش خبر نداره. جین از ترس اینکه بقیه همون رو رها کنن دستور میده همه درهای خروجی رو قفل کنن و کلیدها رو بدن خودش شخصا نگهداری کنه. این عدم اطمینانش به شورا و افراد حاضر در اونجا باعث شد که خودش و بقیه رو توی جایی که بیشتر از هر جای دیگری اونجا احساس امنیت میکرد زندانی کنه و اون مکان داشت کم کم به زندان اون تبدیل میشد. 17 جولای، هشتمین روز جین به عنوان ملکه. همچنان شخصاً کلیدهای اتاقها و درهای مختلف دربار رو در اختیار داشت. حس میکرد که دیگه کسی نمیخواد باش بمونه و همه دارن اون ترک میکنن. صبح همون روز نورثامبرلند در کمبریج وقتی نیرو و اسلحه بهش میرسه به سمت فراملینگهام جایی که ماری و نیروهاش مستقر بودن حرکت میکنه. با همون 3000 نیرو. ولی چیزی که ازش خبر نداشت این بود که کشتیهاش افتاده بودن دست ماری و الان نه تنها ماری دیگه مشکل اسلحه نداره بلکه حتی مجهز به توپ هم هست. 18 جولای 1553 نهمین روز نورثامبرلند و سربازاش به فراملینگهام میرسن در جای خودشون مستقر میشن و آماده حملن. همزمان اعضای شورا در دربار همچنان دارن اخبار نگران کننده به دستشون میرسه. گزارش هایی میاد از اون فرد ناپدید شده سر ادموند پکام. بهشون گفته میشه که داره علیه جین فعالیت میکنه و در متقاعد کردن خیلی ها برای حمایت از ماری نقش داشته. نفر بعدی که ناپدید میشه شخصی به نام ارل آف آراندل 12، البته این لقبشه. بعد دوباره چند نفر دیگه ناپدید میشن و هی یکی از پیش جین فرار میکردن. همون موقع نامه‌ای به دست نورثامبرلندی که آماده حمله بود میرسه و بهش خبر میدن که چه اتفاقاتی افتاده و ارتش ماری چه چیزهایی رو به دست آورده. حالا تصمیم میگیره که به جای حمله دوباره به سمت کمبریج عقب نشینی کنه. 19 جولای فقط افراد خیلی نزدیک به جین همراهش بودن مثل شوهرش گیلفورد و پدرش هنری گری. افرادی که فرار کرده بودن از ترس جونشون و از ترس اینکه توسط ماری خیانتکار شمرده بشن جلسه ای تشکیل دادن بیرون از دربار و با نوشتن نامه‌ای به ماری و توضیح مسائل به اون سعی در نجات جون خودشون داشتن و نورثامبرلند رو مقصر همه اتفاقات معرفی میکنن. بعد هم اعضای شورا میرن به وسط شهر و خبر سرنگونی جین رو به مردم میدن و ماری رو پیروز اعلام میکنن. جمعیت زیادی از مردم بیرون میرزن و شروع میکنن به شادی و رقص و شراب خوردن و عملاً با این کار جین تموم شده بود. بعد به هنری گری پدر جین خبر میدن که دخترش دیگه ملکه نیست. واکنشش این بود که من یک مرد تنها هستم و نمیتونم کاری کنم. بعد میره به اتاقی که جین اونجا بود، نشان حکومتی که بالای سرش بود رو میاره پایین و خبر رو به جین میده. خبری که الان توی کل لندن پخش شده بود. توی روایات اینجوری نقش شده که جین در جواب این خبر گفته که همان گونه که با خوشحالی این مسئولیت رو قبول کردم، با خوشحالیم اون رو پس میدم و بعد به پدرش میگه که الان دیگه میتونم برم خونه. تصور کنید دختر 15 ساله‌ای رو که داشته درسشو میخونده، زندگیشو میکرده، یهو یه ازدواج و بعد بهش میگن که ملکه انگلستانی. توی 9 روزی که گذشته هر دقیقش واسش پر از عذاب و پر از فشار بود. و حالا انگار که یه نفس راحتی کشیده باشه، میپرسه که الان میتونم برم خونه. ولی در نهایت اون و پدرش و شوهرش دستگیر میشن و در همون قصری که ملکه بود زندانی میشه. بعد اعضای شورا میرن به فراملینگهام و به ماری خبر میدن که جین سقوط کرده و الان اون ملک است. ازش تقاضای بخشش عفو میکنن، ماری هم اونها رو میبخشه. فقط یه مأموریت میده بهشون و اونم دستگیری نورثامبرلندیه که توی کمبریج بود اون موقع. اونا هم میرن و همکار قدیمیشون رو دستگیر میکنن. وقتی هم میارنش به داخل شهر، مردم با سنگ و با فریاد خائن خائن ازش استقبال میکنن. در 3 آگوست یعنی 2 هفته بعد از سقوط و دستگیری جین، ماری میرسه به لندن و سریعا تصمیم میگیره که با جین چیکار کنه و چه رفتاری باش داشته باشه. برخلاف اطرافیانش که سعی میکردن ماری رو راضی کنن که جین رو بکشه، اون دنبال راه حلی بدون خونریزی بود. در همون قصر سلطنتی زندانی میمونه جین. خودش و شوهرش توی زندان‌های جداگانه‌ای بودن و فعلاً جون سالم به در برده بودن. 18 آگوست، دوک نورثامبرلند در وست مینیستر هال محاکمه میشه و به اعدام در ملأ عام محکوم میشه. روز 22 آگوست، 4 روز پس از محاکمه، روز اجرای حکم بود و جمعیت زیادی برای تماشای گردن زدن اون اومده بودن و سرنوشت اون به این شکل رقم میخوره. جین و شوهرش چند ماهی رو توی زندان میمونن و همیشه این تنش بین ماری و اطرافیانش برای کشتن یا نکشتن جین وجود داشت. روز 13 نوامبر جین و شوهرش رو از زندان خارج میکنن و پیاده راه میفتن داخل شهر تا میرسن به ساختمان معروفی به نام گیل هال و اونجا با یه محاکمه عمومی مواجه میشن. جین در حالی که لباس یه دستمشکی به تن داشت و یه کتاب دعا همراهش بود خائن اعلام میشه و هم او و هم شوهرش به مرگ محکوم میشن. جین گردن زده خواهد شد و همسرش به اعدام با طناب دار و در نهایت به 4 قسمت تیکه شدن بدنش محکوم میشه. در حالی که همچنان ماری سعی در نجات جون جین داشت، جین در زندان نامه‌ای مینویسه و در حالی که ماری و افرادش رو شیطان خطاب میکنه، دعوت میکنه از پروتستان ها که قیام کنن دوباره و علیه ماری بجنگن. این نامه کار جین رو تموم میکنه و دیگه راهی برای بخشش اون وجود نداشت. روز 12 فوریه 1554 روز اجرای حکم جین و شوهرش بود. اول شوهرش در ملأ عام با طناب دار اعدام میشه، ولی اجرای حکم خود جین در داخل قصر سلطنتی و با حضور افراد اندکی برگزار میشه. دقیق ترین روایتی که از لحظه اعدام اون وجود داره توسط یکی از افراد حاضر در اونجا نوشته شده که به این شکله: هیچ چیز شرم‌آوری در جین وجود نداشت. نه از مرگ میترسید و نه حتی از دیدن جسد مرده شوهرش. او با همان لباسی که در آن محاکمه شده بود بیرون آمد، در حالی که دوتا از خانم‌های حاضر به نام‌های دوشیزه الیزابت تیلنی و دوشیزه الن به طرز شگفت‌انگیزی گریه می‌کردند، چشمان خود جین هیچ نشانی از اشک و گریه نداشت. جین مجبور شد که به آنجا برود، سرش را روی بلوک بگذارد و منتظر تیغ باشد. مرگ جین لحظه وحشتناک بود. سر تا پا سیاه پوشیده و کتاب دعا در دست و با حمایت و گریه دو خانم فداکار. یه روایت دیگه ای از لحظه اعدام اون وجود داره که به نظر میرسه دقت کمتری داشته باشه و از قضا به نظر میاد نقاشی که میخوایم در موردش حرف بزنیم هم بر اساس همین روایت باشه. واسه همین لینک تابلو رو باز کنید و همزمان که این روایت رو میخونم به دقت تابلو رو هم نگاه کنید. جین میپرسه که آیا این مزمور را بخونم؟ مزمور یا مزامیر یه سری شعرهای بی‌وزن مذهبی بودن که توی کتاب مقدس وجود داره. جین میپرسه که آیا این مزمور را بخونم؟ پاسخ میدهد بله. مزمور را به انگلیسی و در خالصانه ترین شکل ممکن تا انتها میخواند. سپس برخاست و دستکش و دستمال خود را به دوشیزه تیلنی و کتابش را به استاد توماس بریجز میدهد. سپس جلاد زانو زد و از او طلب بخشش کرد. جین با کمال میل او را بخشید. با دیدن بلوک اعدام از جلاد خواست که کارش را سریع تر تمام کند. در حالی که جلاد چشم بند او را میبست، جین ازش میپرسه قبل از اینکه منو گردن بزنی او را در میاری؟ جلاد جواب میدهد نه خانم. با بسته شدن چشمهایش بلوک را گم میکند و یکی از حاضران به او کمک میکند تا سرش را روی بلوک قرار دهد و بدنش را دراز کرد و گفت خداوندا روح خود را به دستان تو میسپارم و به این ترتیب زندگی او به پایان میرسه. لحظه اعدام جین گری توسط هنرمند فرانسوی پول دلاروش حدود 250 سال بعد از مرگ او در سال 1833 و 30 سال بعد از انقلاب فرانسه کشیده میشه. با ابعاد حدود 2.5 متر در 3 متر که یک تابلوی بزرگ به حساب میاد. برای اولین بار در سال 1834 و در نمایشگاه پاریس به نمایش عموم در میاد و از نظر خیلی ها بیشتر از اینکه خواسته باشه به داستان جین گری اشاره کنه، به انقلاب فرانسه اشاره داره و سعی در نشون دادن اون فضا داشته و داستان جین گری و لحظه اعدام او فقط یه وسیله برای نشون دادن اون فضا و جو حاکم در فرانسه بوده. به خاطر همینم هست که شاید خیلی دقیق نیست از لحاظ تاریخی، ولی با وجود این اشکال همچنان با اختلاف بهترین نقاشی یکی از لحظه اعدام جین کشیده شده و خیلی خوب تونسته اون حس ترس و نگرانی لحظه اعدام رو نشون بده و خود نقاشی بدون توجه به اصل روایت خیره کننده است. به جزئیاتش اگه بخوایم دقت کنیم، تابلو داره صبح 12 فوریه 1554 رو نشون میده. 5 تا فیگور رو میبینیم. سمت چپ تابلو اون دوتا خانم همونایی هستن که اشاره شده بود که گریه میکردن و نگران بودن. یکیشون افتاده روی زمین و به نظر چشماشو بسته، هم میتونه قش کرده باشه هم میتونه نشون بده که نمیتونه نگاه کنه. اون یکی هم کلن برگشته سمت ستون، روشو هم پوشونده و هم برگردونده و نمیتونه نگاه کنه به صحنه. در وسط تصویر خود جین گری و دقیقاً اون لحظه ای رو به تصویر کشیده که چشم بند رو بستن و جین بلوک رو گم کرده و یکی از حاضرین که احتمالاً همون توماس بریج باشه داره کمکش میکنه که سرشو درست بذاره روی بلوک. و واقعا هم چیز عجیبیه این که یکی بهت لطف کنه و کمکت کنه که سرتو بذاری جایی که قراره تا چند دقیقه دیگه اونجا کشته بشی. و اون حلقه فلزی جلوی بلوک هم جایی که دستاش رو میبندن تا حرکت نکنه موقع گردن زدن. جلاد هم در سمت راست و با اون تبری که در دست داره منتظر اجرای حکم. و در نهایت ما تماشاگران تابلو که انگار اونجا حضور داریم ولی قدرت تغییر تاریخ رو نداریم و نمیتونیم جلوی گردن زدن این دختر 16 ساله رو بگیریم و چه بخوایم چه نخوایم اون کشته خواهد شد. چیزایی که اختلاف داره با روایت اصلی رو اگر بخوایم بگیم، یکی اینکه لباس جین سفید نبود در اون روز، سیاه پوشیده بود. شاید این سفید بودن لباس به معنی بیگناه بودن جین از نظر پول دلاروش باشه. شاید میخواسته نشون بده که اون هیچ تقصیری در کل این ماجرا نداشته و صرفا بازیچه افراد دیگه ای شده. یه اشکال دیگه این که موهای کسی که قرار گردن زده بشه رو میبندن و نباید بیاد روی گردن و شونه هاش. و در کل این که این تابلو گفتیم بر اساس روایت غیر دقیق تره کشیده شده. ولی باز هم میگم این چیزها از ارزش تابلوی دلاروش چیزی کم نمی کنه. این تابلو در حال حاضر توی خود لندن و در گالری ملی لندن نگهداری میشه و بسیار بسیار تابلوی مهم و ارزشمندی به حساب میاد. حس ترس و حس ترحم رو به خوبی منتقل میکنه و خیلی زیاد تابلوی چشمگیر و احساسی هست. و در نهایت چیزی که نشون میده قتل یک دختر 16 ساله است که معلوم نیست واقعا گناهی کرده یا نه. اون دیگه قضاوتش با بقیه. من این قسمت رو که خیلی هم طولانی شد همینجا تموم میکنم. امیدوارم لذت برده باشید و خسته کننده نبوده باشه. مرسی که گوش دادید. تا قسمت بعد.